انسان دیگه ای باشیم، انسانی بهتر، انسانی متعالی تر و انسانی مترقی تر. ممنون از همه شما دوستان عزیز و خدا نگهدارتان.
بهار، جشن جهان آفرینش و روز شادمانی زمین، آسمان و آفتاب است. جشن شکفتنها و شور تولد دوباره است. بهار نماد بازگشت به خیشتن خیش و مظهر زدودن لکه های خودخواهی از آینه جان است. نسیم دلنواز بهاری دستمان را می گیرد و به دامن آزاد و بیکرانه طبیعت می برد. خب دوستان عزیز، با ویژه برنامه بهاریه مهمان شما عزیزان بودیم. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دل و جانتان همواره بهاری، خداوندیار و نگهدارتان.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من زهرا بهرامی با همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، طیبه نوری صدا بردار و سایر همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت با شما شنوندگان گرامی هستیم. در برنامه امروز با مرور و بررسی برخی از تحولات مهم آمریکا و استرالیا در سال گذشته می‌پردازیم. آمریکا در سالی که پشت سر گذاشتیم شاهد رویدادها و حوادث مهمی بود. با گذشت بیش از 2 سال از همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا، شمار مبتلایان بیش از 56 میلیون نفر و تعداد قربانیان کرونا در این کشور بیش از 850 هزار نفر است. آمریکا اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. تلفات گسترده و فزاینده ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در آمریکا موجب مطرح شدن پرسش‌هایی درباره زمینه‌ها و دلایل این امر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از زمان سرایت ویروس کرونا و سپس همه‌گیری آن و ابتلای میلیون‌ها آمریکایی به بیماری کووید 19 نقش مهمی در کم اهمیت جلوه دادن و در مرحله بعد جلوگیری از اقداماتی که می‌توانست به کاهش شیوع این بیماری بیانجامد ایفا نمود. ترامپ قول داده بود که شمار تلفات کرونا در آمریکا از 100 هزار نفر فراتر نخواهد رفت، در حالی که شمار قربانیان به بیش از 8 برابر آن رقم رسید. می توان یکی از دلایل وضعیت ناهنجار کرونا در آمریکا را ترامپ و سیاست‌های وی از جمله تمسخر ماسک زدن، تشویق مردم به عدم مراعات مقررات بهداشتی و نیز زمینه‌سازی برای ایجاد تقابل ایدئولوژیک بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و در سطحی وسیع‌تر در جامعه آمریکا در زمینه برخورد با ویروس کرونا دانست. هوارد مارکل، مورخ پزشکی از دانشگاه میشیگان، میگوید گروه‌های بزرگی از جامعه آمریکا و بدتر از آن سران آنها از واکسن زدن تفره می‌روند. دلیل دیگر شمار بالای تلفات حاصل از کرونا که بخش قابل توجهی از آنها را اقلیت‌های نژادی یعنی سیاه‌پوستان و لاتین تبارها تشکیل می‌دهند، تبعیض درمانی درباره آنها هم از لحاظ پذیرش در بیمارستان‌ها و هم سیر مراحل درمانی و در اختیار بودن مراقبت‌های پزشکی و داروهای ضروری است. مسئله دیگری که به افزایش تلفات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 دامن زده این است که بسیاری از افراد شاغل در آمریکا که مبتلا به این بیماری می‌شوند به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و نیز نداشتن مرخصی استعلاجی ناچار هستند که برغم بیماری در محل کار خود حاضر شوند و این امر به وخامت حال آنها و در نهایت مرگ برخی از آنان منجر می شود. دلیل دیگر افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا کمبود نیرو و تخت در برخی بیمارستان‌های آمریکا در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا است. افزایش بی‌سابقه تورم در آمریکا در سال گذشته به معضل جدی برای دولت بایدن تبدیل شد که ناچار شد علاوه بر مقابله با همه‌گیری کرونا، طرح‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مد نظرش را نیز دنبال نماید. در عین حال تورم روزافزون و دغدغه اصلی آمریکایی‌ها که امیدوار بودند در پی اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی پسا کرونا گشایشی در اوضاع مالی و اقتصادی آنها رخ دهد، تبدیل شده است. وزارت کار آمریکا در اواخر سال در گزارش اعلام کرد میزان تورم این کشور در ماه نوامبر سال 2021 با بیشترین سرعت سالانه در حدود 40 سال اخیر افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا در نوامبر در مقایسه با ماه قبل 0.8% و در مقایسه با سال قبل 6.8% افزایش یافت که بیشترین افزایش 12 ماهه از دوره منتهی به جون سال 1982 است. در واقع کارنامه اقتصادی جو بایدن یکی از نقاط اصلی ضعف و از دلایل عمده کاهش محبوبیت او قلمداد می شود. میزان محبوبیت بایدن در مدیریت اقتصادی روندی نزولی داشته است. در مقابل کاخ سفید برای توجیه عملکرد ضعیف خود انتقادات روزافزون رسانه ها را که بر ضعف برنامه های اقتصادی دولت بایدن متمرکز است بیش از حد بدبینانه می خواند. دولت بایدن در عین حال برای کاهش نگرانی مردم آمریکا از گرانی و تورم اقداماتی را در زمینه مهار قیمت های سوخت صورت داد. با توجه به سهم پترول و دیگر سوخت‌ها در سبد خرید آمریکایی‌ها، تلاش واشنگتن برای کاهش تورم بر اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی در راستای کاهش هزینه‌های سوخت متمرکز شد. با این حال، علل تورم در آمریکا فراتر از این مسائل است. افزایش تقاضا از سوی مشتریان از یک سو و نبود عرضه کالا از سوی دیگر و همچنین افزایش دستمزدها از جمله دلایل این تورم بی سابقه است. کارشناسان اقتصادی یکی دیگر از عوامل جهش تورمی کنونی در آمریکا را وجود زمینه برای رشد بیشتر قیمت‌ها بر اساس انتظارات مصرف کنندگان درباره تورم آتی می‌دانند. بسته‌های حمایتی و نیز بازسازی دولت بایدن که بالغ بر چند تریلیون دلار است، خود بیش از پیش به تورم در آمریکا دامن خواهد زد. الیور بلانچارد، استاد برجسته اقتصاد، در تحلیلی نوشت: حجم بسته‌های حمایتی دولت بیش از کشش ظرفیت‌های خالی ایالات متحده است و افزایش حجم این بسته‌ها باعث می‌شود غول خفته تورم به آمریکا بازگردد. دوستان عزیز، دعوت می‌کنم در این لحظه اظهارات علی رضاپور، کارشناس اقتصادی را در رابطه با رکورد زدن تورم آمریکا در سال گذشته بشنوید.
دادهای تورمی آمریکا منتشر شد که چارتش رو اگر ببینیم، تورم آمریکا رو رکورد 40 ساله‌ای رو به ثبت رسوند و 6.8% منتشر شد و در بعد ماهانه 0.7% منتشر شد. این عدد خب توی 40 سال گذشته توی اقتصاد آمریکا تجربه نشده. 1982 آخرین باری بوده که این تورم رو تجربه کردن، اما این داده باعث شده که یک سری نگرانی‌ها به اقتصاد آمریکا وارد بشه. تورم اگر بالاتر بره، باید ببینیم آیا سطح درآمد مردم هم افزایش پیدا میکنه. خب سیاست های بانک مرکزی آمریکا این بود که تا موقعی که به سطح اشتغال کامل برسن با تورم کاری نداشته باشن، و از اونجایی که اعتقاد داشتن که این تورم اصلا گذراست، زیاد واکنشی نسبت به مبارزه با این رشد تورم نشون ندادن. که ما اگر یادمون باشه در دو هفته گذشته های پاول در تستیفایی که در کنگره داشت دیگه گفتش گذرا نیست، خورده نگرانی اعلام کرد و حمایت خودش رو از این که باید با این تورم کم کم مقابله بکنن و واکنش هایی نشون بدن که نذارن تورم بیشتر از این رشد پیدا بکنه، و از کلمه گذرا هم که کلن عبور کردن. تورم حسر هم اگر ببینیم که انرژی و غذا رو ازش حسر میکنن، اونم یه رکورد تقریبا 30 ساله رو زده و به 1992 رسیده. این عدد 4.9% منتشر شد که توی این تورم انرژی و غذا چون نوسانات زیادی داره نیست. اگر جزئیات این دیتای تورمی رو ببینیم، میتونیم ببینیم که این تورم اصلا بابت چی ایجاد شده و چرا الان نگرانی ایجاد کرده. خود تورم اصلی که داره افزایش پیدا میکنه، چیزی که باعث شده که پاول و همکارانش کمی نگران بشن، رشد این پارامترهایی بوده که در چند ماه گذشته تقریبا استیبل بوده. چرا؟ چون تورم بابت انرژی هستش که بیشترین سهم رو توی افزایش تورم در ماه‌های گذشته داشته. دلیلش هم افزایش قیمت نفت و گاز نسبت به سال گذشته است که کاملا مشهود هستش.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه جهان در سالی که گذشت از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئله خروج سریع و در واقع عقب نشینی عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که در 31 اگست سال 2021 خاتمه یافت و سرانجام به فروپاشی دولت این کشور و سلطه طالبان بر افغانستان منجر شد، انتقادات زیادی را از وی در داخل و خارج این کشور برانگیخت. در داخل آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین خواهان کنارگیری جو بایدن به دلیل بحران افغانستان شد. ترامپ که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در دوره او برنامه‌ریزی و آغاز شد، در بیانیه اظهار داشت آنچه جو بایدن با افغانستان انجام داده افسانه است و این یکی از بزرگترین شکست‌ها در تاریخ آمریکا خواهد بود. در خارج از آمریکا نیز شرکای اروپایی واشنگتن زبان به انتقاد از تصمیم بایدن گشودند. اما ماجراجویی‌های دولت مردان آمریکایی که ریشه در تاریخ این کشور دارد به گونه‌های دیگر دنبال می‌شود. به عنوان مثال، پس از روی کار آمدن طالبان، دولت آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بلوکه کرد. پس از چند ماه 7 میلیارد دلار از این پول‌ها آزاد شد. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 3.5 میلیارد دلار از آن را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر و 3.5 میلیارد دلار دیگر را نیز برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی مواجه شد که از جمله محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در توییتی اقدام اخیر جو بایدن را سرقت پول‌های مسدود شده افغانستان توسط آمریکا دانست. دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه از تصمیم رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرده و گفت که جو بایدن در پی تصرف دارایی‌های افغانستان است. در این اعلامیه تاکید شد که در صورت تطبیق این تصمیم در مورد ذخایر افغانستان یک سابقه مشکل ساز ایجاد خواهد شد. کارشناسان هم معتقدند اقدام بایدن در مصادره دارایی‌های افغانستان به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر کاملا نادر و ظالمان است، زیرا افغانستان و افغانستانی ها هیچ نقشی در آن حملات نداشتند. دعوت می کنم که اظهارات عبدالهادی فرهنگ کارشناس افغان را در این زمینه بشنوید.
اگر مسئله اقنامت داده می شود به ادبای امریکا در خصوص مسئله 11 سپتامبر، تمام دنیا می داند که ادبای افغانستان هیچ نوع در اونجا مشارکتی نداشتند و هیچ نوع شخصی از کشور افغانستان در اونجا حضور نداشت و هیچ نوع افغانی ثابت نشد که در او عملات دست داشته باشند یا کدام حضور فیزیکی داشته باشند یا در طراحی از عملاتی ننگین که و کشته شدن بسیار از مردم بیچاره تمام شد یا دست داشته باشند. به او خاطر افغانستان در او مسئله اصلا دست نداشته. این مسئله است که کشور سعودی و کشور آمریکا به دلیل نزدیکی و مناسباتی خیلی نزدیکی با هم دارن این مسئله را او پوشش قرار میدن و این مسئله را انکار میکنن و میگذارن بالای افغانستان و این پولی ملت مظلوم بیچاره افغانستان یا مصادره میکنه یک پولی زیادی را به مردم ازو میتن. به او خاطر مطابق قانون بین الملل کاملا یک عمل نارواست و یک عمل خوب نیست و یک عملی است که در دراز مدت تاریخ خواهد قضاوت کرد که این مسئله غیر مترقبه و غیر آگاهانه و غیر مسئولانه تصمیم گرفته شده. هر کسی را تصمیم گرفته یا هر کس که مشاوره به دولت آمریکا برای جمهوری آمریکا داده این کاملا یک اشتباه تاریخی خواهد بود و تاریخ قضاوت کرد که یک مسئله ظالمانه است. و به دلیلی که مناسبات خیلی عمیق و نزدیکی را که ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی داره به او خاطر نمیخواد که اما مناسباتش در خصوص در بخش مسائل نفتی که با شرکت آرامکو و شرکت های بزرگی دیگه منافع خریدی که عربستان سالها سال است در بخش تسلیحات در بخش سیاسی نظامی کارهایی که با آمریکا دارن و یک شریک استراتژیک آمریکا در منطقه است به او خاطر نمیخواد که او را ناراحت بکنه و تمام مشکلات و مسئله ای که مثال یا در اون زمان شما در جریان بودین هر کس که در اون مسئله 11 سپتامبر مشارکت داشت عربا بودن و عربستان سعودی ادباش بود و از افغانستان کسی نبود. به خاطر اولو مناسبات خود نمیخواین با سعودی ها خراب شود. ایره همه را میگذارن سر افغان ها در حالی که افغان ها اینا مشارکت نه چون او مناسبات و او فایده و سودی را که عربستان سعودی برشان داره و ملت افغانستان و کشور افغانستان نداره. به خاطر نمیخواین مناسبات سیاسی و اقتصادی خود قربانی مسائل 11 سپتامبر بکنن و یک پولی غنامت از سعودی ها بگیرن ایره میخوان از افغان ها بگیرن در حالی که این شایسته بود که یا خودشان در قسمت غنامت با سعودی ها صحبت نکنن نه برای افغان ها و تاریخ قضاوت خواهد کرد که مردم افغانستان همیشه قربانی است و همیشه قربانی بوده. حال شما در مرزها در ترانزیت انسان در رفت آمد ها در صدها مشکلات ببینید که افغان ها مشکلات داره. افغان ها به صدها افغان ببینید در راه های مختلف تلف می شده. این سرما در راه اروپا در راه ترکیه راه های مختلفی که چقدر مردم افغان در بیچارگی قرار گرفته چون اشتغال نیست کار نیست مشکلات است در افغانستان و سالها امریکا اوجا حضور داشت هیچ نوع یک زیربنا یک اقتصاد و یک تفاهم خوبی که بین مردم پیش می آمد و یک راهکار خوبی که امارات اسلامیان در اونجا یک جایگاه خوب الان پیدا میکردن و به شکل یک قانونمند اشتغال کار برای مردم ایجاد می بود که مردم فرار نمیکنن مگر یا با او اساس یک کار میکنن تا الان در زیربنای افغانستان بازسازی میکنن زیر بنای افغانستان می ساختن که یک نام ماندگار به خود میموندن، اما میدونین که هیچ چیز نموندن بجز از فقر و بدبختی و فلاکت.
از مسائل دیگری که در حوزه سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته خبرساز شد، نگرانی دولت واشنگتن از پیشرفت چین در زمینه ساخت موشک‌های پیشرفته مافوق صوت بود. اواخر خزان سال 1400، وزیر دفاع آمریکا نسبت به فعالیت‌های چین در حوزه سلاح هایپرسونیک یا مافوق صوت هشدار داد. لوید آستین گفت در صورت نیاز آمریکا از خود دفاع می‌کند. موضوع دیگر، تنش آمریکا با روسیه به ویژه پس از دستور حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور به اوکراین در حمایت از جدایی طلبی دو منطقه از آن کشور بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین را متجاوز خواند و گفت با اعمال تحریم‌های قوی و بسته‌های تحریمی ویرانگر علیه روسیه موافقت کرده است. جو بایدن دستوری را هم به منظور ارائه کمک نظامی فوری به اوکراین صادر کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با تاکید بر لزوم تحریم مقام‌های عالی رتبه روسیه نوشت به همراه متحدان و شرکای خود از طریق اعمال تحریم‌های شدید علیه ولادیمیر پوتین، وزرای دفاع و خارجه و معاون وزیر دفاع روسیه به پاسخ بی سابقه به حمله روسیه به اوکراین ادامه می‌دهیم. اما کارشناسان می‌گویند آمریکا چون نمی‌تواند با روسیه و چین وارد جنگ مستقیم شود، کشورهای دیگر را علیه آنان تحریک می کند. آریان راد، کارشناس مسائل اوراسیا، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو عنوان کرد روسیه علی‌رغم این که می خواست همیشه دست دوستی به غرب بدهد، اما همیشه با خیانت غرب مواجه شد. آقای راد عنوان کرد آمریکا در سیاست خود در خصوص نزدیک نشدن روسیه به اروپا، حتی تا قطع سویفت و اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل هم پیش می رود. در وقایع مربوط به استرالیا هم افزایش فروش طلا و افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بیشتر به چشم می‌خورد. محصولات طلای پرت مینت یا زرابخانه رسمی استرالیا در سال گذشته بیشترین میزان در 10 سال گذشته بود. فروش ماهانه سکه و شمش طلای پرت مینت در دسامبر سال 2021 بیش از 50% کاهش یافت، اما فروش طلا در کل سال به بیش از 1 میلیون اونس رسید که بالاترین آمار سالانه در یک دهه گذشته بود. پرتمینت که متعلق به دولت ایالت استرالیای غربی است، عمده طلای استخراج شده در استرالیا را که یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلای جهان است، پالایش می‌کند. در بحث قیمت مسکن، قیمت املاک مسکونی در شهرهای بزرگ استرالیا تا اوایل تابستان سال گذشته با رشد تاریخی بیش از 6% روبرو شد. کارشناسان مهمترین عامل این رشد بی سابقه قیمت را تقاضای بالای مسکن برای کار در خانه در شرایط پاندمی و نرخ بهره به شدت پایین وام‌های بانکی اعلام کردند. داده‌های جدید اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در شهرهای کامبرا، سیدنی و ملبورن بیش از همه بوده است. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر و خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
یک سال با ولایت.
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض درود و سلام به شما عزیزان شنونده، توفیق یافتیم که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه دیگر از ویژه برنامه یک سال با ولایت را تقدیمتان کنیم. تقاضا میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 12 اوت 1400 و به مناسبت فرارسیدن مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به صورت تلویزیونی به ایراد سخن پرداختند و ضمن تبریک عید مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نکات مهمی را بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از سخنانشان عنصر گسترش عقلانیت و عنصر پرورش اخلاق را دو هدیه اسلام برای سعادت بشریت دانستند. رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان آمریکا را مظهر جاهلیت مدرن خواندند و گفتند
مظهر جاهلیت مدرن، مظهر تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساسا رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحران زیسته، از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه، از بحرانهای گوناگون در اطراف عالم ارتزاق میکنه. یک حرکت اینجنی نیست، شبکه های مافیایی قدرت در داخل آمریکا، این شبکه ها از بحرانهایی که در سراسر جهان اتفاق میفته اینا ارتزاق میکنن، استفاده میکنن. اساسا آمریکا یک رژیم مافیایی است، یک رژیم مافیایی است. آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست های این کشور رو در دست دارن و هدایت میکنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست. پشت سر دولت ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار میکنن، رؤسای جمهور رو سر کار میارن این مافیا ها. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دستاموز اونها بود، که علناً صریحاً به شکل آشکار فیلم برداری شده افراد رو سر ببارن یا زنده زنده بسوزونن یا غرق کنن در آب و فیلمشو به دنیا نشون بدن. اینا آمریکا به وجود آورد، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن که این رو اونا به وجود آوردن، اینا بحران سازن.
مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به بحران اوکراین آن را عبرت آموز دانستند و فرمودند
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنند، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنند؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 18 ماه حوت دیداری داشتند با اعضای مجلس خبرگان رهبری. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار به مسائل مهمی از جمله جهاد تبیین پرداختند. رهبر معظم انقلاب در بخشی از این بیاناتشان قدرت ملی و قوت ملی را باعث استحکام نظام و آن را برای یک ملت حیاتی دانستند.
استحکام نظام ضرورتش از اینجاست که اگر این استحکام وجود داشته باشد، قدرت ملی و قوت ملی تحقق پیدا خواهد کرد. قدرت ملی و قوت ملی و قدرت ملی برای یک ملت حیاتی است. یعنی یک ملت اگر چنانچه بخواهد مستقل باشد، سرفراز باشد، از منابع حیاتی خودش به میل خودش و به سود خودش استفاده کنه، رأی خودش رو در مسائل اساسی خودش به کار ببنده و مجبور به پیروی از رأی این و اون نباشه. اگر این چیزا رو یه ملتی بخواد، نگران طمع ورزی بیگانگان نباشه، همش در ترس و لرز زندگی نکنه. اگر این چیزا رو یه ملتی بخواد، باید چیکار کنه؟ باید قوی باشه. قدرت ملی و قوت ملی حیاتی است برای یه ملت. اگر چنانچه قدرت ملی نبود و ملتی قوی نبود، این چیزایی که عرض کردیم که اینا اساسی ترین و مهمترین مسائل یک ملت، اینا براش تحقق پیدا نخواهد کرد. همش نگران، همش در حال ضعف و ذلت، بیگانگان مسلط و همسورین. خب پس ما را بریم، استحکام نظام لازم است، قدرت ملی و قوت ملی لازم است.
عزیزان شنونده، به پایان این برنامه یک سال با ولایت رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با چندین ویژه برنامه در این رابطه. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدونم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
شنونده های گرامی با اعلامه ساعت 7:30 دقیقه و وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم هم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. خطیب موقت تهران با اشاره به شکست کمپین فشار حداکثری و اعتراف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این شکست مفتضحانه تاکید کرد. آمریکا در سال 1401 هم منتظر شکست‌های مفتضحانه دیگری از ایران باشد. آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در اولین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران در سال جدید که در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال جدید گفت نامگذاری سالها تشریفات و شعار نیست بلکه نقشه راه مسئولان و مردم است. خاتمی افزود رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامیدن و معنای آن این است که باید نگاه علمی و فناورانه به تولید داشته باشیم چرا که در این صورت هزینه های تولید کاهش خواهد یافت و بهره وری و کیفیت محصولات نیز بالا می رود و رقابت پذیر می شود و در عین حال قیمت تمام شده هم کاهش می یابد. امام جمعه موقت تهران با یادآوری این نکته که حدود یک دهه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالها بر روی مسائل اقتصادی تاکید دارند خاطر نشان کرد این موضوعات بسیار کلیدی است و دشمن هم می‌خواهد از این طریق ضربه بزند اما همانطور که در صدر اسلام هم تلاش منافقین و دشمنان ناکام ماند در این دوره نیز نظام اسلامی تلاش آنها را ناکام خواهد گذاشت. وزیر امور داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور آن کشور و رسمیت شناختن این دولت و همکاری در راستای منافع مشترک دو کشور را خواستار شد. وزارت امور داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و هیئت همراه با سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی دولت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کردند. حقانی در این دیدار خطاب به هیئت روسیه گفت اکنون فرصت خوبی برای کشورهای خارجی جهت به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان فراهم شده تا بر اساس منافع متقابل و مشترک کار شود. وزیر امور داخلی دولت طالبان با قدردانی از تلاش‌های روسیه در رابطه با روند صلح افغانستان گفت ما با تمام تعهداتی که کرده ایم متعهد هستیم و از افغانستان هیچ خطری متوجه کشورهای همسایه و سایر کشورها نخواهد بود. حقانی وزیر امور داخلی دولت طالبان در ادامه مبارزه با مواد مخدر را وظیفه تمام کشورها خواند و تاکید کرد که این معضل نه تنها تهدیدی ضد افغانستان بلکه تهدید همه کشورهاست و خواستار مبارزه مشترک در این زمینه شد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور داخلی طالبان، کابلوف در این دیدار ضمن وعده همکاری با دولت طالبان در افغانستان تاکید کرد مسکو می تواند نیازهای طالبان را برآورده کند. کابلوف پیش از این نیز با وزیر خارجه و معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده بود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیروز وارد کابل شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان همزمان با سفر خود به کابل 17 تن کمک‌های بهداشتی بشردوستانه را به مقامات بخش صحی این کشور تحویل داد. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشستی با نماینده ویژه روسیه از کمک‌های بشردوستانه مسکو به افغانستان قدردانی کرده است. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف دولت طالبان تشکیل دولت فراگیر را تنها راه پایان بحران افغانستان دانست. احمد مسعود در پیامی به مناسبت سال جدید شمسی و نوروز گفت تا زمانی که طالبان حاضر به قبول یک روندی که در نتیجه آن حکومت بر اساس رأی و اراده مردم شکل بگیرد نشوند مبارزه ادامه می‌یابد. این فرمانده ارشد مخالف طالبان ضمن تأکید حل بحران افغانستان از طریق سیاسی و گفتگو تصریح کرد در تشکیل دولت فراگیر که برآمده از رأی مردم باشد باعث جلوگیری از رشد تروریسم خواهد شد. احمد مسعود افزود حل بحران افغانستان از طریق سیاسی و یا مبارزه در برابر تروریسم سبب پیروزی مردم افغانستان و جلوگیری از رشد تروریسم در منطقه و جهان خواهد شد. این فرمانده مخالف طالبان که در ولایت پنجشیر افغانستان با طالبان مبارزه می کرده است همکنون در خارج از افغانستان به سر می برد. سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد طرح بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر رئیس دولت این کشور ارائه شده است. قرار بود تمام مکاتب دخترانه افغانستان روز چهارشنبه سوم حمل پس از 7 ماه تعطیلی بازگشایی شود، اما وزارت معارف دولت طالبان در این کشور وعده خود را برای بازگشایی مکاتب دخترانه زیر پا گذاشت و اعلام کرد تمام مکاتب دخترانه از صنف ششم به بعد تا اطلاع ثانوی همچنان تعطیل است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان امروز اعلام کرد طرح بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شامل جداسازی اوقات درسی مکاتب و تعیین معلمان زن برای دانش آموزان دختر به رئیس دولت ارائه شده است. عزیز احمد ریان گفت مکاتب دختران و پسران باید جدا باشد. اگر مشکل ساختمان و مسائل اقتصادی وجود دارد باید جدول زمانی تغییر کند. معلمان زن باید حجاب اسلامی را مراعات کنند و برای دانش آموزان دختر باید معلمان زن درس بدهند. وحید الله هاشمی مدیر برنامه‌های خارجی و کمک‌های وزارت معارف طالبان نیز در توییتی گفت طرحی برای بازگشایی مکاتب دخترانه با رهبر طالبان در میان گذاشته شده و تصمیم گیری در این باره با مقامات ارشد خواهد بود. تصمیم ناگهانی دولت طالبان برای عدم بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان در مقطع بالاتر از صنف ششم علارغم وعده برای بازگشایی واکنش‌های گسترده و محکومیت داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. این در حالی است که پیش از این وزارت معارف دولت طالبان در افغانستان از بازگشایی تمام مکاتب این کشور در همه پایه‌ها از روز چهارشنبه خبر داده بود. نمایندگی ناروی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان امروز درباره ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفتگو خواهد کرد. بیانی افزود که بحث درباره ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان توسط ناروی، امارات متحده عربی، آلبانی، فرانسه، ایرلند، مکزیک، انگلیس و آمریکا در دستور کار نشست بعد از ظهر امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این بیانیه جزئیات بیشتری از نشست ارائه نشده است. 4 نظامی پاکستانی بر اثر درگیری با تروریست‌ها در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند. این 4 نظامی در منطقه حسن خیل از توابع وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا هنگام درگیری با تروریست‌هایی که قصد نفوذ از افغانستان و پاکستان را داشتند کشته شدند. اسلام آباد معتقد است که گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به مواضع پاکستان حمله می‌کنند. این در حالی است که دولت طالبان با رد ارتباط خود با تحریک طالبان پاکستان تأکید می کند که این دولت و هیچ شخص و گروهی اجازه نمی دهد از خاک این کشور دیگر کشورها را تهدید کند. وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان از مناطق ناامن این کشور به شمار می رود و جولانگاه گروه های تروریستی از جمله طالبان پاکستان است. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ایران آماده تأمین اقلام مورد نیاز لبنان در یک تعامل شفاف و آشکار است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نشست مشترکی را با جمعی از فرهیختگان، علما، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، رهبران احزاب، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق مجلس لبنان برگزار کرد. حسین امیر عبداللهیان در لبنان همچنین با مقامات ارشد این کشور از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر، نبیه بری رئیس پارلمان و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه این کشور و همچنین با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم که بسی دعا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب باید سال نو را تبریک گفت و بنده هم تبریک میگم و چند تا تذکر بهتون بگم. سوره تو قرآن به نام سوره صاد آیه آخرش میگه بما انا من المتکلفین، یعنی من تکلف، اهل تکلف نیستم. بعضی ها خوشون به مشقت نیست، مثلا میخواد حتما رنگ جورابش با رنگ کفشش با رنگ شال گردنش یکی باشه، تکلف. خیلی راحت تر میشه زندگی که مگاه این وقتا خودمونو به درد سر میدازیم. تو مهمونی ها رو چشمم چشمی او دو رقم میوه، ما سر رقم، او سر رقم میوه، ما چهار رقم، فشار میانیم به مرد خونه که حتما اینو بخر، اذیت میشه. آیا نمیشه ساده دیدو بازدید کرد؟ و ما انا من انا، این کلمه قرآن یاد گیریم، عید عیدی من به شما این باشه، و ما انا من المتکلفین، آیه قرآن، یعنی من اهل تکلف نیستم. شعر قشنگه، میگه تکلف گر نباشد خوش توان زیست. یعنی زندگی شیرین وقتی تکلف نباشه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. بنابراین بیایم مهمونی هامونو دور از چشمم چشمی، دور از تشریفات، دور از گاهی وقتا مثلا فرض کنید که ای وقت ابتدا دادم بیکاره طور این یا بیکاره نشسته این طور با به صورت گل در میاره، اما اگر واقعا کار داریم که من میتونم به جایی که این طور با تبدیل کنم به یه گل، میتونم مثلا یه صفحه مطالعه کنم، میتونم یه کار دیگه بکنم، کار مفیدی انجام بدم، وقت اون سر چیزهای لحظه ای و تجملات لحظه ای نگذارم. عید مبارک باشه، اما چیزی که برکت عید رو از بین میبره آه بچه های فقیره. این بچه های فقیر منه همه بچه ها لباس نو پوشیدن، این لباس نو نداره، خب آه میکشه، او آه زندگی اونو پودر میکنه. سعی کنیم انشاءالله گناه کم بشه، اگر زندگی کم خرد زن و شوهر قاطی نباشن، چشم هم چشمی نباشه، به بچه های فقران برسیم، این عید برای ما خودش برکت هست، لازمی که به ما بگه مبارک بشه، خود ای آغاز عید با برکته که لباسی که نو من دارن دیگه خود ارزونتر یکی دیگه هم بپوشه، من میخوام این لباس بکنم، این قیمت یه خود تخفیف میدم، به عوضش ما به تفاوت شو یه لباس بده یه نفر دیگه میخرم. امیدوارم که اون گونه تفریح کنیم که هم تفریحمون کم نباید، از تفریحمون کم نگذاریم، ولی با تفریح نه دلی رو بسوزونیم نه عاقبت خودمون رو تباه کنیم.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خورشید جهان آرام خوشید جهان آرام، چراغان شد چراغان شد، دیار تو دیار من، چراغان شد چراغان شد، دیار تو دیار من. صفا آمد به بستان ها، بهاری شد گلستان ها، پرستو از سفر آمد، غزل خوان شد به گلشن ها، بهار آمد بهار آمد، بهار تو بهار من، گلفشان شد گلفشان شد، کنار تو کنار من. بهار آمد بهار آمد، بهار تو بهار من، گل افشان.